أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفن جل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحثی رو که انشاءالله توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم و دنبال بکنیم این بود که ما در متون دینی گاهی به لحاظ دستبندی که متون رو نزد خودمون داریم گاهی خودمون رو محروم میکنیم از مراجعه به یه گروهی از این متون دینی در تحقیق در موضوع. مثلا فرض کنید ما اگر میخوایم در تاریخ مطالعه بکنیم شاید مثلا به متون فقهی یا متون اخلاقی یا ادعیه مثلا مراجعه نکنیم. مثلا در اعتقادات اگر میخوایم مطالعه بکنیم میریم روایاتی رو میبینیم و میخوانیم که در اون مثلا گفتگوی اعتقادی بوده، بحثی بوده، احتجاجی بوده و اینها. در حالی که مثلا دیدیم که در بحث توحید متون ادعیه بسیار زیاد به کار می آید. یا در بحث امامت متون زیارات بسیار بسیار زیاد به کار ما میاد. بنابراین اگر کسی خواست مطالعه بکنه و معرفت دینیش رو ارتقا ببخشه خودش رو محروم نکنه از گروه های مختلف روایات که توسط ما دستبندی شده. البته این دستبندی در جای خودش انجام باید می شده برای بابهایی که توی کتاب ها می خواستن اختصاص بدن و فهرست بندی بکنن، ولی ما در مطالعه همون مواظب باشیم خودمون رو محروم نکنیم. بنا رو بر این گذاشتیم که ما زیاراتی که در مورد سید الشهدا علیه السلام است به اون زیارات مراجعه بکنیم و ببینیم به تعلیم ائمه هدا علیهم السلام ما اصحاب امام حسین علیه السلام رو به چه الفاظی به چه کلماتی زیارت میکنیم و اون کلمات چه معانی دارن و انشالله برای ما به لحاظ معرفتی و عمل انشالله چه ثمره‌ای خواهند داشت. من زیاراتی که در مورد سید الشهدا علیه السلام است رو تقریبا توفیق داشتم در ماه گذشته دیدم قسمت‌هایی رو که راجع به اصحاب امام حسین علیه السلام است رو اونها رو توفیق داشتم دیدم دستبندی کردم. به یه تقسیم بندی به یه موضوع بندی ما بحث رو در واقع پیش میبریم. اولین موضوعی که ما برگرفته از این زیارات انشاءالله توفیق داریم تعلیم بگیریم این است که در زیارت اصحاب امام حسین علیه السلام ما اونها رو خطاب میکنیم. یکی از کلماتی که به کار میبریم برای این خطاب لفظ مجاهده. السلام علیکم ایها المجاهدون، مثلا ای کسانی که مجاهد هستید. باز نظیر این تعبیر و اشهد انکم جاهدتم، اونجا اسم فاعل بود، شما مجاهدید، اینجا جاهدتم یعنی مجاهده کردید. جاهدتم فی سبیل الله، یا در زیارت دیگری یعنی در قسمت اول همین زیارت هست، و المجاهدین علی بصیرت فی سبیله، مجاهدانی که جهاد کردن بر بصیرت در راه خدای متعال، فی سبیله. پس این گروه رو ما به مجاهدان در راه خدا، مجاهدانی که بر بصیرت بودند در راه خدا، انشاءالله میشناسیم. در فراز دیگری از زیارت هست که ما شما رو بر حق میشناسیم، که در حق سستی نکردید، کندی نکردید. و در فراز دیگری از همین زیارت، این زیارتی که مجاهده رو اشهد انکم جاهدتم مخاطب قرار گرفتن، اشهد انکم کما قال الله عز وجل و کأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و مستکانوا والله یحب الصابرین. این آیه قرآن. بعد عرضه می داریم فما ضعفتم و مستکنتم حتی لقیتم الله علی سبیل الحق و نصره و کلمت الله التام. در این فراز این مجاهد بودن و تلاشگر بودن رو در راه خدا، در کنارش صبر رو هم ما دیدیم، صبور بودن. شهادت می دهیم که شما همان گونه اید که خدای متعال، خدای عزوجل فرمودن، چه بسیار پیامبرانی که همراه اونها و همراه اون پیغمبر ربیون کثیری جهاد کردن، جنگیدند. یکی از معانی که برای ربیون هست این اونهایی که نسبت داده می شوند به رب. یعنی چی؟ یعنی تمام توجهشون به خدای متعال. این یکی از معانیه. و در راه خدای متعال پا وایسادن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، به آنچه که در راه خدای متعال به اونها میرسد، اونها میبینن، از این باب سستی نمی کنن. مثلا بذارن کنار، سستی کنن، کم بیارن. و ما ضعفوا و مستکانوا و الله یحب الصابرین، زمین گیر نمیشن، احساس ضعف نمیکنن، کم نمیارن و خدای متعال صابران را دوست میدارد. بعد عرضه میداریم به اصحاب سید الشهدا علیه السلام که شما سستی نکردید، تنبلی نکردید، زمین گیر نشدید تا اینکه خدای متعال رو بر سبیل حق ملاقات کردید، خدای متعال رو ملاقات کردید بر حق و یاری او. لقاء الله یه تعبیر دیگرش مرگه، علیکم السلام و رحمت، تا اینکه شما در واقع از این دنیا رفتید، علی سبیل الحق و نصره و کلمت الله تام. خب این فضای معنایی این چند عبارتی که در زیارات اصحاب امام حسین علیه السلام آمده بود. گاهی ممکنه به ذهن ما خطور کنه که اصحاب امام حسین علیه السلام باید ما بریم پیشینه اونها رو مطالعه بکنیم، مثلا ببینیم اینها در چه خانواده‌ای متولد شدن، دوران کودکی رو در کجا سپری کردن، نوجوانی و جوانی چه آموختن، چه کسانی رو دیدن، و جو اونها، محیط اونها در زندگی چگونه بوده که محصول اون تربیت چنین چیزی بوده. این مطالعه اگر هدفش این باشه که ما رفتار اصحاب امام حسین علیه السلام رو در کربلا وابسته بدانیم به پیشینه تربیتی اونها و معلق به اونجا بکنیم، یعنی بگیم چون اون تربیت رو داشتن پس این پسینه رو داشتن، یعنی این رفتار رو و این عکس العمل رو از خودشون نشون دادن. اگه بخوام چنین کاری بکنیم به نظر میاد دیگه ما خیلی نیاز نداره، ما یا بزرگتر از ما افراد خیلی رو خودشون کار بکنن. یعنی دیگه الان اگه یه چنین شرایطی برای شما پیش بیاد، شما دارین نتیجه گذشته خودتون رو الان نشون میدین. اینو خوب دقت کنین ها، چون یک کمی روانشناسی امروز یک کمی در این شیپور میدمد. یعنی رفتار الان من نتیجه عملکرد گذشته منه. اگر من توان علمی بالا بود شما رو تحلیل میکردم، خودم رو تحلیل میکردم که اونجا این شده، بچگی این شده، اونجا به من نمیدونم اهانت کردن، اونجا منو تحقیر کردن، این به علاوه اون زب در اون شد این. این که خب یکم خطرناک میشه، یکمی ازش بوی جبر به مشام میرسه. این اگه یه نفری مجرم، مثلا یه جوانی رو به عنوان مجرم گرفتن 17-18 ساله 20 ساله، اگه همه اینا رو برگردونن به تربیت کودکی و پدر مادرش مثلا با هم اختلاف داشتن و معتاد بودن، مدرسه شون این بود، مربیشون اون بود، پس این اینه، خب پس بخشی چرا اینو محاکمه میکنید؟ پس چرا واسه این جزا تعیین میکنید؟ خب این که مشکلی نداره که. این بحث که حالا روانشناسی کارش چیه، تا کجا میتونه پیش بره، روانکاوی چی کار میکنه، تأثیر گذشته در آدم چقدره، همه اینا سر جای خودش تا حدودی، البته تا حدودی محترم و مطالعه رو اون در واقع فرصتش محفوظ. بحث ما در امشب این نیست که اینو چه کنیم، بحث ما در اینه که حداقل نمیشه همه مطلب رو به اون گذشته برگردوند. و شما اگر اصحاب امام حسین علیه السلام رو مطالعه بکنید، زندگی اونها رو به تعبیر امروزی بیوگرافی اونها رو، به این نقطه نمیرسید که مثلا اینها مثلا در کودکی این بودن، در نوجوانی این بودن، در جوانی این بودن، پس حالا اومدن این شدن. خصوصا پناه بر خدا در لشکر عمر سعد ملعون کسانی رو میبینید که شرایط گذشته اونها به لحاظ گزارش تاریخی به مراتب بهتر از بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام بوده در سابقه شون در اسلام و اون چیزهایی که درش شما تظاهرات دینی رو مشاهده میکنید، یعنی قابل مشاهده و اندازه گیریه. دقت فرمودین؟ این خیلی مهمه. لذا مطالعه این که اینها که بودن چه بودن تا یه حدی خوب، تا یه حدی، ولی مراقب باشیم که از این مطالعه چه غرضی داریم و چه نتیجه‌ای می‌خوام بگیریم. این نکته رو فراموش نکنیم. خب ما اینها رو خطاب می‌کنیم به مجاهد و صابر، کسانی که احساس ضعف نکردن، ضعف از خودشون نشون ندادن، سستی نکردن در دفاع از حق خدای متعال، در نصرت حق، در یاری امام حسین علیه السلام. اینها سستی نکردن، اینها این صفاتو دارن. نکته دیگر رو هم اضافه کنیم اینجا، شما گاهی این افرادو که میبینید اینجور نیست که در طول زمان اینا همواره آدم های مجاهدی بوده باشن. مجاهد رو بگیرین تلاشگر، بگیرین کسی که بر سختی و بر اذیت و بر گرسنگی و بر نمیدونم مسائلی که جنگ داره
پا وایسادن، اهل تحملن. درسته؟ شما اینجوری نمیبینید. بعضی اونا اصلا میدان نبرد نرفته بودن. بعضی هاشون جنگجو به معنای یک سرباز جنگی نبودن. درسته اون زمان بالاخره هر کس در دفاع از خودش بالاخره ابتداییاتی رو باید میدانست و بلد بود، ولی بعضیشون اینطوری نبود. بعضیشون دیگه دورهشون گذشته بود، سنشون بالا بود. و جالبه شما در اون لشکر مقابل خیلی آدمای مجاهد سختی کش آماده هر سختی میبینید. کسانی که میان در مقابل سید الشهدا علیه السلام قمر بنی هاشم و کسانی که با امام حسین علیه السلام سفارایی میکنن، نمیشناسن این پسر امیرالمؤمنینه؟ نمیشناسن که شوخی نمیکنه در جهاد؟ یا برین قبلتر، کسانی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن، اللهم صل، و خوب میشناسن. حالا اومدن در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در مقابل حضرت قرار گرفتن، میخوان شمشیر بزنن. جمل، صفین، هر چی که هست، اینا که امیرالمؤمنین رو میشناسن. که اگه بخواین مدال بدین به شجاعت و به اینکه نمیترسه از اینکه کشته بشه، خب باید به اینا مدال بدین دیگه. اول من عبارت مجاهدون رو خوندم، اول گفتم ما خطاب میکنیم شما مجاهدین، بعد خوندم مجاهدین علا بصیرت فی سبیله، بعد گفتم اشهد انکم جاهدتم فی سبیل الله. مجاهد بودن فی نفسه قیمت نداره، مجاهد بودن فی نفسه قیمت نداره. البته تعبیر قرآن بر مجاهد عموماً بر کسی است که در راه خدا جهاد میکنه. اما همان گونه که خدای متعال در قرآن کریم نسبت به ائمه هدایت لفظ امام رو اختصاص داده، نسبت به اونایی که مردم رو گمراه میکنن، اونها هم ائمه دانسته که مردم رو هدایت میکنن الی النار، به اونها هم گفته امام. خدا عبایی نداره. نظام مجاهد میتواند تلاشگری در این طرف باشد، تلاشگری در اون طرف باشد. خب پس ببینید، من عرض کردم اینا کسانی نیستن که مثلا از دوره جوانی هر کس اینها رو دیده در همه نبردها، در همه این رو در روی همیشه حضور داشت و اهل جهاد بود و شمشیر زدن بوده. نه نه، خیلی هاشون اینطوری نبودن و طرف مقابل خیلی هاشون اینطوری بودن. اصلا به یه معنا انگار که سرباز استخدام شده بودن. حالا چگونه میشه یه نفر که تا به حال شمشیر نزده، تا به حال اهل جنگ نبوده، چطور میشه یه دفعه یه روزه شمشیر دستش میگیره و میاد جهاد میکنه؟ مگه میشه هم چیزی؟ شما دانش آموزید، دانشجویید، کار علمی میکنید، کار پژوهشی میکنید، مثلا میشه تصور کرد شما یه دفعه شمشیر دستتون بگیرید به میدان بروید؟ باید اقلا یه چند ماهی، یه چند سالی تمرین کرده باشید، بدونید چه باید بکنید. این گوشه ذهنتون باشه، اینو انشالله جواب میدید انشالله تو همین جلسه. شهادت میدهیم که یاران امام حسین علیه السلام مجاهدن فی سبیل الله، علی بصیرت فی سبیله، این گونه مجاهدند، با بصیرتن نسبت به این کاری که کردن. یه آدمایی نیستن که هیجانی شدن، نمیفهمن چیکار میکنن، اومدن و دارن این کارو انجام میدن. نه، فی سبیل الله، همونطور که همه احکام الهی و هر آنچه که رضا و سخط خدای متعال است برای اینکه ما از اون آگاه بشیم، عقلن نیازمندیم به کسی که از جانب خدای متعال بیاید و به ما بگوید که چه کاری او باید انجام بدی، واجبه، چه کاری او مستحب انجام بدی. و و اگر من بخوام در راه خدا قدم بگذارم، عمل بکنم، راهی جزی نیست که از جانب خدای متعال برای من تعیین بشه که من چی کار باید بکنم. به سلیقه خودم که نمیتونم برای خدا تعیین تکلیف کنم. خدایا من برای اینکه تو خوشت بیاد صبحا زود ناشتا بلند میشم، یه کوه بسیار سخت و شیب تندی رو با گرسنگی یک ساعت بالا میرم برای اینکه تو راضی بشی. خدا راضی میشه؟ این همون روش شیطانه. خدای منو از سرخم کردن و سجده کردن بر آدم معاف کن. سجده بهت میکنم کسی تابال نکرده، عبادتی میکنم کسی تابال نکرده، 300,000 سال. مگه خدا ترازو گذاشته؟ مگه باسکول گذاشته بخواد وزن کنه سنگینی سجده تو رو به لحاظ زمانی یا سختی که کشیدی؟ این تفکر غلطه که راه رو باز میکنه بر فرقه هایی که با اعمال سخت و ریاضت و درویشی میخوان به خدا برسن. از اینجاها که نمیشه به خدا رسید که. یه جا خدای متعال از من صبر میخواد، یه جا هم خدای متعال به من میگه کلو و اشربو، یه جایی میگه انکحو، ازدواج کن. نه، من در راه خدا ازدواج نمی کنم، سختی میکشم، تحمل میکنم. خدا میگه من که اینو نگفتم، بس عکس اینم بهت گفتم. در پیشگاه خدا برای خدا عمل کردن، در راه خدا بودن به این نیست که همواره ما نکبت ببینیم، سختی بکشیم، زجر بکشیم. اون سختی قیمت داره که خدا تعیین کرده باشه. صبر در اون جایی قیمت داره که خدا تعیین کرده. افطار شده، الله اکبر رو گفتن، شما نماز نمیخواییم بخونیم، همجور نشستیم، برشی نشستیم، ثواب داره؟ خدا اجازه داده بخوری، حالا برای کی گرسنگی میکشی؟ حالا ما یه ربع بیشتر میکشیم خدا خوشش بیاد. خدا گفته ما؟ ما سحری نمیخوریم گرسنه تر بشیم خدا خوشش بیاد؟ خدا هم چیزی گفته؟ یا دستور داده سحری بخوریم؟ با عرض معذرت، این اداهاست که راه رو باز میکنه برای یه عده‌ای که میان با توصیه های این چنینی میخوان مردم رو سر کار بذارن. دینداری خیلی آسانه به لحاظ عمل، اما خیلی سخته به لحاظ حرف گوش کردن. خدا کار سخت اما نخواسته. خدا از ما چشم خواسته، اطاعت خواسته. شما احکام شرعی و همه رو جمع کنید، سختیاش رو یه طرف بذارید، تمام کارهایی که یه دانش آموز از اول دبستان انجام میده تا اون بالاترین رتبه علمی که پیدا میکنه یه طرف بذاری. گاهی آدم شرمش میاد از شنیدن یه حرفایی. بچهش رو دبستان صبح زود بلند میکنه، خواب بچه، میفرسته بره سوار سرویس شه یا پیاده بره تا مدرسه، نکنه دیرش بشه. همین بچه رو 2 سال بعد میگه باید نماز بخونه، میگه آقا طفلکو چجوری تو به زود بیدار کنم؟ حق بازی رو ببینید. میگن سخت دین. این بچه مهد کودک داره میره، دارن تو مهد کودک بهش انگلیسی یاد میدن، میاد شعر انگلیسی میخونه، واسهش کف میزنن، تکلیف میشه، میگن نماز بخونه، هم 2 سوره بخونه، میگن سختشه چجوری بخونه. خب از همین مثال میخوام این نتیجه رو بگیرم. انسان ها مطلقاً نمیشه بهشون گفت انسان ها زرنگن یا تنبلن، اهل سستی هن یا مجاهدن. مطلق به کسی نمیشه گفت. چرا؟ انسان‌ها انتخاب می‌کنن استعدادشون رو، توانشون رو، حافظه‌شون رو، عمرشون رو سر چی بذارن. به یه دانش آموز شما وقتی میگید چرا درس نمی‌خونی، میگه سخته. من باید حفظ کنم چند تا قاره داریم، هر قاره چه ویژگی داره، چه آب و هوایی داره، مردمش چیان، فلان مساحتش. اما وقتی فوتبال میخواد نگاه کنه، تیما رو حفظه، جدولا رو حفظه، بازیکنا رو حفظه. نه کسی بهش گفته، نه امتحان میگیرن، هیچی نیست. این نشون میده این آدم حافظش رو اینجا خرج میکنه، اونجا خرج نمیکنه. همه داستان اینه. شما به ندرت ممکنه تو این عالم آدمی رو پیدا کنید که بهش بگید تنبل مطلق. نه نه. اونایی که تو نماز تنبلن، بریم ببینید تو کجاها زرنگن. بریم ببینید دیگه. ما تنبل مطلق نداریم. زرنگ مطلق هم نداریم. یه آدم ورزشکاره، اصلا رو حواس وقتی آدم نگاه میکنه، از بس این سبکه، نماز نمیخونه. چرا نماز برش سنگینه؟ خیلی عجیبه ها. آدمایی هستن ساعت ها میتونن تحمل کنن سر یه کار، تمرکز داشته باشه، 4-5 دقیقه سر نماز نمیتونه. ماییم که انتخاب میکنیم کجا سختی بکشیم، کجا سختی نکشیم. ویژگی اصحاب امام حسین علیه السلام این نیست که آدمای رزمنده‌این، فقط مثلا اهل نبردند و مثلا میتونن بزنن. اینا نیست. بخونید احوالاتشون، اسامیشون رو بخونید. اصلا بعضیشون این کاره نیستن نسبت به اون طرفی ها. اما چرا ما اینها رو مجاهد میخوانیم؟ جاهدتم علی بصیرت فی سبیله. چرا اینها مصداق و کعین من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله لما اصابهم فی سبیل الله. یعنی میگه این چیزی که به من اصابت کرد در راه خدا تحمل کنم، چشم. در راه خدا نیست، تحمل نمی کنم. بر چی تحمل کنم؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. امیر المؤمنین علیه السلام رو همه میشناسین الحمدلله، در این حدی که بالاخره در شجاعت نظیر نداره. حالا یه جا خدای متعال امتحانش میکنه، میگه نمیخوام شجاعت تو بروز بدی، نمیخوام شمشیر بزنی، میخوام ساکت باشی، میخوام دست به شمشیر نبری. میگه چشم، هرچی تو بگی. چرا وقتی که سوال میکنن از حضرت زینب سلام الله علیها، یا جناب علی اکبر میفرماین، یا حضرت قاسم علیه السلام، چرا در میانه راه اینها اون چیزی که به اونها در راه خدا و در این راه میرسه اونو آسان میدانند و قابل تحمل؟ یه مثال بزنیم. اینو من از خیلی پدر مادرها شنیدم. بچه هاشون برای انجام یه سری کارا بسیار بسیار سنگین بودن، تنبل بودن. هر کاری میکردیم پدر مادر انجام نمیدادن. در یک رفاقتی با یه دوستی، در یک علاقمندی به یک کسی که میخواد مثلا با او ازدواج کنه، در یک عشقی، سختترین کارا رو انجام میده. غذاهایی که دوست نداشت حالا به خاطر رفیقش و معشوقش میخوره. کارهایی که تو عمرش نکرده بود و نمیکرد انجام میده. خب چرا من اول گفتم رفتار اصحاب امام حسین علیه السلام رو در عاشورا منوط نکنید به یه سابقه چندین و چند ساله؟ بزرگواران، آدم میتونه از یک لحظه به بعد رفتارش 180 درجه عوض شه. یه شرایطش که همه میدانید، خیلی هم تجربه کردین، موقعی که آدم رو مجبور کنن، محصور کنن، ما وقتی گرفتیم آموزش نظامی روز اول وقتی آمدن بیدار باش دادن خیلی خواب بودن. وقتی گاز اشکاور زدن تو اونجا از فردا آمدن بیدار باش دادن همه پریدن بیرون. همین بچه‌هایی که پیش پدر مادرشون با کلنگ هم بیدار نمی‌شدن برای نماز برای هیچی بیدار بودن، پوتینان هم بسته بودن، با پوتین خوابیده بودن. شوخی نداره اینجا. کسی که صبح یه نرمش 5 دقیقه می‌خواست بکنه انگار کوه می‌خواست بکنه، صبح بعد صبحگاه می‌رفت. پام درد گرفته و نمیتونم، این حرفا نبود. ولی شیطون برای ما برنامه تربیتی تنظیم میکنه. میخوای مثلا این نماز مستحب رو بخونی، میخوای این گناه رو ترک کنی، به تدریج کم کم شوخی میکنی با خوده. از هر کی خواستین بپرسین، هر کس سربازی رفته ازش بریم بپرسین روز قبل از اینکه بری آموزش با روزی که رفتی آموزش فرقش چیه، فرقایی که داشت رو بنویسه. چه جور غذا می‌خوردی؟ صبحونه کی می‌خوردی؟ استراحت چگونه؟ خواب صبح چیه؟ فلان فلان، همه رو بپرسین. دیگه شوخی که نداره که. این بعد در جایی است که من تحت فشارم. حالا نظیر همین سوال رو بپرسید در جایی که طرف علاقمند شده. قرار گذاشته با اون کسی که دوستش می‌داره بره کوه. قبلا اصلا کوه نمی‌رفت. ساعت 5 صبح رفته واسه سر قرار، 5:30 اومده رفیقش. معشوقش 5:30 اومده. با لبخند ازش پذیرایی میکنه و کجا بودی دلم تنگ شده. حالا با مادرش اگه قرار گذاشته باشه، مادرش 2 دقیقه دیر بیاد از حرم رفته زیارت، می چه قیافه ای درست میکنه؟ جنس آدم اینه ها. خب اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا به واسطه آنچه که در کربلا آفریدند این وصف را گرفتند که مجاهدند فی سبیل الله. فی سبیل الله یعنی کی؟ یعنی امام حسین علیه السلام. حالا اون سوالی که عرض کردم، چطور اونهایی که سابقه این چنین نداشتن امروز این چنین شدن؟ جوابش معلوم شد. تلویزیون یه برنامه نشون میداد ماه مبارک رمضان، یه مجری بود، یه سری افرادی که مثلا نسبتا استثنایی بود شرایطشون، اونها رو می آورد و با اونها صحبت میکرد. من چند تا از این برنامه ها رو دیدم، کاملم نتونستم ببینم، اتفاقی دیدم. حالا اونایی که ما دیدیم خیلی برنامه های خوبی بود. یکیش این بود، یه پدری آمده بود با 2 تا دختر که خونه بغل نمیدونم کار تعمیراتی داشتن چی بود، خونه اینا خراب شده بود نصف شب رو سر بچه ها. بچه ها دادن مرگ پیش رفته بودن. بعد هر کدومشون هم میگفتن که لحظه آخر مردنشون چی دیدن، ولی برگشتن و زنده موندن، که خودشون حکایتی داره. این پدره میگفت، میگفت شب من آمدم داد فریاد کمک، آه هیچ کس نبود، هیچ کس اصلا به داد ما نرسید، هیچ کس اصلا بیدار نشد بیاد مثلا بگه چی. من خودم همه این چیزایی ریخته شده در سر بچهای من، از نمیدونم فرض کنید حالا آجر و خشت و هر چی که حالا هست، اینا رو همه رو زدم کنار و اینا رو کشتم بیرون. گفت صبح که آمدیم، خب روشن شد، مردم آمدن و دیدن و اینا، گفت اون بلوک ها، اون تیکه های دیوار رو نمیدونم مساله ساختمانی که من جابجا کردم، اومدن وردارن بزنن اون طرف، 4 نفر نمیتونستن اون تیکه‌ای که من یه نفری برداشتم و بردارم. دارم مثال زنده بشری میزنم. یه آدمایی که در طول زندگیشون از اونا آدم هیچ کار خاصی ندیده، دفعه سر به زنگاه یه کارایی میکنن عجیب غریب. مثلا بچهش مریضه، یه دفعه کول میکنه، یه مسیر زیادی بچه رو میبره موقعی که خودش هم نمیتونسته راه بره. از این چیزا خیلی شنیدین، خیلی شنیدین. یه چیزی هست که اون رو اگه آدم داشته باشه، سر به زنگاه چنین رفتارهای از او سر میزنه. یکی از اونها رو امشب بگیم. خب شما فرض کنید ایستادید در کربلا. اول گمان نمی کنید قرار داستان به این شکل باشه. گمان نمی کنید قرار سید الشهدا علیه السلام رو بکشن. حالا می فهمید نه، قضیه مثل که جدیه. چه کار می کنید؟
انشالله انشالله ما مثل جناب هور هم تو خودونو مقایسه نمی کنیم در حد خودمون. ما میگیم آقا ما نیستی، ما نیستی، تیکه تیکمون بکنیم ما این کار رو نمی کنیم.
حالا اون کسی که نظارگر واقع است داره میبینی یک یک به میدان میروند، میجنگن، چگونه دور اونها رو میگیرن، محاصره میکنن، با چه نیرنگ و فریبی میکشن، یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری. خب اونایی که تو کربلان دارن میبینن دیگه. همیشه ما وقتی که مقتل امام حسین علیه السلام رو میخوانیم، وقتی که مصیبت رو میخوانیم، همیشه اینطوری میخوانیم دیگه که چه اتفاقی افتاد، چه شد، چه شد، چه شد. حالا یه مصیبت این طرفی هم بخوانید که اهل حرم وایستادن دارن میبینن، اهل حرم دارن میبینن این وقایع رو، میبینن همه اصحاب رفتن، امام حسین علیه السلام، علی اکبر که عزیزترینش، اونم فرستاد، قاسم ابن الحسن که برای جنگ نیامده اونم رفت، همه رفتن، امام حسین علیه السلام تنهای تنهای تنها ماند، آمده با اهل حرم وداع میکنه، ولوله ایست در خیمه، همه رو آروم میکنه، با یک یک در حدی که میشود وداع میکنه. به یقین کسی از این وداعش سیر نمیشود. همیگن ای کاش بیشتر ما رو در آغوش میگرفت. وقتی از خیمه میخواد بیاد بیرون حضرت، نقل ها مختلفه، برصورت یک کسی سر راه اون رو میگیره، دختری 3 ساله، حالا او هم برای امام حسین علیه السلام حال خودشو میگه، امام حسین علیه السلام او رو آرام میکنه، دخترم اینجا بنشین انشالله برات آب میارن، نه این که من آب میارم، خدا وکیل منه، یه کاری میکنن برام. حضرت میره میدان، تمام اهل حرم مضطرب و نگران، همه چشا خیره است به میدان، هیچ کس هیچی نمیگه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صدایی است که از سید الشهدا علیه السلام علی الدوام شنیده میشه. حضرت به میدان می رود، دوباره باز می گردد، دلش نزد اهل حرمه. این دفعه که حضرت بر می گرده، چهره با اون اول خیلی فرق می کنه، کمی زخم برداشته، خسته است. چندین بار حضرت به میدان می رود و بر می گردد. در خیمه ها چه کسانی هستند؟ همه زنانند. از مردان امام سجاد علیه السلام مانده که حضرت در وداع آخرین که می آید امام سجاد بلند میشه. خواهد بلند شیاری کنه، می خوره زمین امام سجاد. او قرار امانت خدا بماند. او نباید بتواند که بیستد چه برسد شمشیر بزند. امام سجاد بلا تشویش مثل من و شما نیست. این فرزند اون بانویست که نماز شب انقدر ایستاده در پیشگاه خدا که پای مبارک او متورم است. این فرزند اون کسی است که انقدر این بار فقرا رو نیمه شب به دوش گرفته، پشتش پینه بسته. این فرزند اوست. حالا تو این شرایط، در این میان امام حسین رفته میدان، تنهاست دیگه، لحظات آخره. در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی علیه السلام که کودکی نابالغ بود از خیمه بیرون آمد. عبارت مقتل هست از خیمه زنان بیرون آمد. معلومه که خیلی کوچک بوده و می دوید. لشکر را شکافته خود را کنار عمو رساند. حضرت زینب خود را به او رسانید تا از رفتنش جلوگیری کند، چون یه حساسیتی هم نسبت به امام حسن علیه السلام و امانتهای او همه دارند. امام حسین علیه السلام نیز فرمود خواهرم او را نگه دار، ولی حاضر نشد، سخت خودداری کرد، گفت نه به خدا قسم از عمویم جدا نشدم. این اون نقطه ایست که گفتم کسی وایس این صحنه رو ببینه اصلا نمیتونه تحمل کنه. در این هنگام بحر ابن کعب و به قول حرمله نزدیک شد که شمشیری بران حضرت بزند. این بچه داره میدوه طرف عموش، حرمله اومده شمشیر رو بلند کرده میخواد بزنه به امام حسین علیه السلام. کدوم لحظه است امام حسین افتاده؟ آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی. آن ملعون شمشیر را بلند کرد، فرود آورد. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد و سپر کرد تا به عمویش نخورد. شمشیر دست او را جدا کرد و به پوست آویزان شد. کودک صدا زد مادر جا.